جلسه 11 از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما درباره خوف از خدا وقتی فکر میکنیم طبیعتاً مفهوم دیگری رو در کنارش میابیم به نام امید، رجا، حسن ظن و هر تعبیر دیگری مثل رغبت و شوق که طبیعی است اگر یکی از اینها به تنهایی باشه در وجود انسان موجب آسیب‌های روحی خواهد شد. اگر کسی امید به خدا داشته باشه ولی خوف از خدا نداشته باشه، چه خوف از عذاب خدا، چه خوف از مقام خدا، این انسان طبیعتاً یا مغرور خواهد شد یا فردی دارای عجب. هم عجب موجب حبط عمله، هم غرور موجب خوابیدن روح و بیدار نشدن انسانه. ما غرک برب کل کریم، چه چیزی تو رو به خدای کریمت مغرور کرده؟ این غرور معمولا تحت تأثیر توجه به کرم خداست. این امید، امید روح بخش، رشد دهنده، نشاط آور نیست. این امید بدون خوف فقط به درد این میخوره که آدم رو بیشتر غافل بکنه. آدم از عذاب الهی اگر نترسه، خب میدونید دیگه طبیعتاً در روایات هست که نادانترین فرد کسیه که خطایی، نقصی، عیبی که خدا براش بخواد مجازاتش بکنه در خودش نبینه. خیلی موجود سطحی نگری شده این آدم که خودش رو محکوم نزد پروردگار عالم نمیبینه. پس امید بیجا، یعنی نترسیدن از عذاب الهی، میتونه نتیجه یک نوع سطحی نگری، اعتماد به نفس بیجا باشه. اصلا میدونیم کلمه اعتماد به نفس ما توی اسلام نداریم. یه سری کلمات هستن، حالا بخوایم فهرست اونها رو بگیم حداقل مناسب بحث امروز نیستن. این کلمات زیاد تو ادبیات ما نیستن. نه خودخواهی چیز بدیه، نه اعتماد به نفس چیز خوبیه، نه کمال از کلماتیه که تو دین زیاد استفاده میشه، نه تربیت. حالا خیلی از این کلمات هست به مرور آمده و هر کدومم میتونه یه آسیبهایی برسونه. البته ما دیگه مجبوریم با این کلمات زندگی کنیم. ولی اعتماد به نفس بیجا، مثلا اعتماد به نفس کلن بیجاست، ولی حالا برای اینکه دعوا نشه از این لفظ بگذریم، اعتماد به نفس بیجا در انسان ایجاد میکنه. اگر کسی خودش رو محکوم نبینه نزد پروردگار، معاقب نبینه نزد پروردگار، آدم دقیقی نیست، خیلی چیزا رو ندیده و بعد یه بلای الهی هم نصیبش شده و اون اینه که خدا بصره و عیوبه، کاری نکرده که او عیوبش رو ببینه. یعنی انگار زیاد خدا خوشش نمیاد از این همچین فردی. ولی کسی که عیوب خودش رو میبینه، خودش رو در معرض عذاب الهی میبینه، این نگاه بازی داره. مثلا فرق نمیکنه شما کجا باشید، من سطح پایین، شما سطح بالا، ولی هر چقدر سطحتون بالا باشه اگه عیبی نمیبینید در خودتون که به خاطرش از خدا بترسید، یک اتفاق بده. پس ما امید ناروا داریم که میتونه اسمش عجب باشه، میتونه اسمش غرور باشه، امید به کرم خدا، یا امیدی از سر این که مگه من چیکار کردم خدا منو عذاب بکنه. در روایت هست یا داوود به عزت و جلال خودم هر کسی رو روز قیامت، حتی صدیقین رو محاسبه بکنم، کم میاره باید بره دوزخ و اینو بهش اثبات خواهم کرد. پس بگو کسی مطمئن به خودش نیاد، حتی صدیقین رو اگر محاسبه کنم اینطور میشه. اولیاء خدا میبینید این ناله هایی که در خونه خدا میزنن هیچ کدومش غیر واقعی نیست، هیچ کدومش نمایشی نیست، اونا برداته در نسبت خودشون میبینن این مسئله رو و تو اون رابطه خودشون حتما این صحنه ها رو شاهدن. پس ما آرامش بی جا نباید داشته باشیم، این از امید بی جا. اما ناامیدی هم چیز بدیه که خب طبیعتا اون هم از مکائد ابلیسه. اگر ابلیس بخواد یه جوشن کبیر توصیه کنه یا یک جوشن کبیر داشته باشه که یه اذکاری رو بگه، دو تا ذکر بیشتر نمیگه، یا این دو تا ذکر رو بیشتر از این دو تا ذکر نیست که بخواد تحمیل کنه تو گوش ما، تو جان ما بریزه. یکیش یا مغروره، یکیش یا مأیوسه. یعنی حالا من به تعبیر خودم به تمسخر ابلیس میگم، یا انسان رو مغرور میکنه یا مأیوس. یعنی یا زیادی امید میده یا امید از آدم میگیره، نمیذاره آدم وسط وایسه. شما اینو بدونید کار ابلیسه. یه مدتی دقت کنید میبینیدش. اصلا ابلیسو اینجوری میشه مچشو گرفت، ببین این داره چی میگه به من، این حرفا مال تو نیست، که تو رو یا مغرور میکنه یا مأیوس. یا مغرور میکنه یعنی امید کاذب، یا مأیوس میکنه یعنی امید صادق تو میگیره. این از مکاید ابلیسه. ابلیس هم خودش مغرور شده بود، هم مأیوس شد، هم با غرورش رفت به جهنم، هم با یأسش در دوزخ و نجات پیدا نمیکنه. یکی از انبیاء الهی از ابلیس پرسید تو کی مسلط میشی به انسان؟ آخه انسانها رو وسوسه میکنه، از یه جایی به بعد مسلط میشه. گفت تو کی مسلط میشی؟ گفت من انسان رو وادار میکنم به گناه کبیره و صغیره، اون عذاب وجدان میگیره، توبه میکنه، منو هلاک میکنه. وادارش میکنم به یه گناه های ریز، به یه هوای نفسهایی. میگه خب اینا دیگه زیاد حالا اونجوری هم مهم نیست که منو هلاک کنه. اون موقع من بهش مسلط میشم و هلاکش میکنم. وقتی که بی خیال خطاهاش بشه، هرچند خطاهاش ریز باشه تموم کارش، مهم اینه که بی خیال شد. ببینید این حرکتهایی است که از ابلیس برمیاد. آدم ها خودشون به طور طبیعی به خودشون باشن دیگه اینقدر خراب نمیشه وضعشون. یأس چیه؟ اصلا کلمه ابلیس از یأس اومده دیگه. حالا شما میخواید ببینید غرور در شما هست یا نه، یأس در شما هست یا نه، کاری نداره، اینجا رو کارگاه میکنیم. حالا شما که آدمهای خوبی هستید، ولی مثلا یه کارگاهی بخواییم برقرار کنیم ببینید چجوری میشه. مثلا یه کسی عرق خور و چاقو کش و نمیدونم همه کاره باشه، الان بیاد تو مجلس امام حسین، چجوری میاد؟ با چه حسی میاد؟ خیلی از ماها، از من حالا بیشتر خجالت میکشه، خیلی صداش نازکتره، خیلی دلشکسته تره، و یه جوری میاد، یه جوری میاد دیگه، چه جوری میاد؟ یه دلشکستگی داره، یک سرفکندگی داره. من هر درصدی نسبت به اون این دلشکستگی رو ندارم، همون درصد دچار غرورم. درسته؟ این میشه. یه جور دیگه بگم، شما شب آخر ماه رمضان حالتون یه حال مخصوصی نیست؟ بفرمایید. یک دلشکستگی خاصی، یک ناله خاصی هست یا نیست؟ بفرمایید. بله. دو شب قبلش چرا نیست؟ میگی من هم خدا رو دارم هم دو شب دیگه. شب آخر موحد میشی. حالا جالبه، ما شب آخر حالی که پیدا میکنیم و مناجاتی که پیدا میکنیم، امام سجاد در مناجاتش هنگام ورود به ماه رمضان اون حالو داره، میگه از این ماه رمضان خارج بشم تو منو نبخشیده باشی چه کنم؟ آقا بذار وارد بشیم، حالا اون حالی که ما شب آخر داریم ایشون شب اول داره. یأس چی؟ یأس داریم یا نه؟ پس غرور که بنک معلوم شد دارم. یأس چی بفرمایید؟ آقا برای اولین بار نماز من بخونم تا حالا ترک کرده باشم چجوری میخونم؟ یه دل شکستگی دارم دیگه. من که ندارم الان اونو، این مقداری که ندارم اسمش غروره. خب یأس چی میشه؟ یأس داریم یا نه؟ امتحان کنیم. هر کی احساس میکنه که ممکنه امام حسین تو این جلسه بهش نگاه نکنه، نگاه هم بکنه زیاد آدم حسابش نکنه، مثل خیلی های دیگه، مثل همیشه دیگه، خب یأس دیگه، این هم یه درجه از یأس. آقای بهجت می فرمود میرید بفرمایید روزه، بگید میرم کربلا، بعد می خواهید برگردی باید بگن زیارت قبول. وا حالا ما رفتیم روزه کربلا، این یأس. کم میگیری یأسه. اون وقت بری کربلا چی میشه؟ ببین الان خود ما ببینید یأسو داریم یا نه. کربلا بری چی میشه؟ میفرماید منظارنا فی مماتنا کم انظارنا فی حیاتنا. هر کی ما رو پس از مرگمون بیاد زیارت کنه مثل کسیه که در حضور ما اومده ما رو زیارت کرد. درسته؟ امروز باید غسل زیارت کنیم بریم جلسه روزه. آقا یعنی شما اینقدر امیدوارانه میگی ما باید بریم، کمتر باشه یأس. آخه بده آدم هم یأس داشته باشه هم غرور. آقا چرا خیلی دعاهای بالا نمی کنی؟ کی ما رو نگاه میکنه؟ چرا پس دلت شکسته نیست؟ میگه آخه اونقدر هم وضع ما بد نیست، جفتش غلطه، آخه هر دوش هم غلطه. باید ما برعکس بشیم. ببین هر دوش غلطه، ما هر دوشو داریم. وقتی به ما میگن که آقا هم امید داشته باش هم خوف، میگیم چجوری این دوتا رو جمع کنیم؟ الهی دورت بگردم، چجور هم غرور و هم یأس رو با هم جمع کردی؟ حالا میخوای هم رجاء رو جمع کنی به جای یأس، هم خوف رو بگذاری به جای غرور؟ نمیشه. میشه، یکم مهارت میخواد، دقت میخواد. آقا بالاخره من یا الان مغرورم یا مأیوس، جفتش هست. امام حسین امروز شما رو میتونه ببره عالی ترین مقام نزد خودش، حتی اگر قبلش جنایت کرده باشی در حق ابو عبدالله حسین. نه آقا ما که جنایت که نکردیم، ولی اونجوری هم نیست یه روز ما رو ببره. بابا برد 30 نفر از لشکر یزید برد، هر رو برد، زهیر رو برد، خیلی ها رو برد، میتونه ببره. تو که خودت میگی تا حالا من جنایتی نکردم، میبره. چرا یأس گرفتته؟ چرا یه جوری نمیای مجلس امام حسین که میخوای بگیری و ببری و نمیدونم مقرب بشی و الی آخر؟ این اسمش تواضع نیست، اسمش یأس عزیز من. چرا یه جوری نمیای که بگیری ببری؟ بعد از اون طرف خوف، درسته؟ ما چرا مثل، ببخشید شما آدمای خوبی هستی، آدم نمیتونه با شماها باید مؤدبانه صحبت کرد، بی احترامی نشه، مثلا من باید برم دنبال یه اراذل و اوباشی بگردم، خب اونا هم من بهترن، ولی خب با اونا راحت‌تر میشه حرف زد. اینقدر امام حسین تعویل میگیره، اونایی که برای اولین بار اومدن و هیچی ندارن، هیچی هم برای از دست دادن ندارن، اینقدر امام حسین اونا رو تعویل میگیره. ما رو چرا تعویلیم؟ ما یه کمی دماغمون باد داره. امام حسین خب بالاخره ما که میدونیم میشناسیم، ما بالاخره همیشه اینجا خدمت شما هستیم و نماز و اینا هم الحمدلله برقراره. یعنی شما به یکی از اون نمازات امید داریم. یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل. رفتی در خونه خدا، خوبی های گذشته تو بگو خدایا شطور دیدی ندیدی، اصلا بدش کن اونا رو، یه چاقوکش عرق خوری چیزی یه گوشه پیدا کن پشت سرش برو تو بگو خدایا هرچی به این نگاه کردی به منم بکن. یعنی غرور نباشه، یه صفای دل شکستگی، بعد یه امید عجیب و غریب. امیدو از کجا میگیری؟ آقا شما که گفتی خوبیای خودمو نبینم، پس امیدو از کجا میگیرم؟ از کرم حسین، از حسن ظنت به حسین، از حسن ظنت به خدا. غرور تو با چی از بین میبری؟ با خودم. من دست به دریا بزنم نجس میشه، اون وقت من کار خوب انجام داده باشم خب اونا هم معلومه نابوده. اصلا من تونستم کار خوب انجام بدم بعد از اینکه تو قبلش اصرار داشتم، بعد از اینکه انجام دادم فهمیدم من انجام دادم دیگه، پس این چیزی نی، من انجام دادم، من آخه همه چی خراب میکنم. آقا اگه تو همه چی خراب میکنی مایوس شو. خب آخه این با این نگاه با محبتش جوری داره بهم نگاه میکنه، نمیذاره برم. امام سجاد میفرماید که اگه تو نگاهت نبود که من تا حالا یأس گرفته بودم مرده بودم، که تو نمیذاری برم. وقتی که تو رو نگاه میکنم طمع میکنم، و وقتی که خودم رو نگاه میکنم نابود میشم. فزعتو، دیروز این عبارت رو برای شما خوندم، گناهمون میبینم مثلا فجعه میخوام بکنم. حالا شما یکم یه حرفا رو ولایی کنید، من این جلسه خصوصی اینا رو عرض میکنم، به کسی هم نگید اینا رو. یه دستمایه خوف برای ما چیه؟ شما بگو، بگو دیگه. عاشوراست. آقا عاشورا هم جا داره تو از خوف صحبت کنید در کنار رحمت الله الواسع حسین. ببین عزیز من، همیشه خوف و رجا با هم هست، بهونه شو گیر بیار. آخه دیگه امروز بنا شد به گناهامون نگاه نکنیم دیگه، امام حسین میبخشه. بله امام حسین که میبخشه. خب پس از چی بترسیم؟ از چی ناله بزنیم؟ از چی شاکی باشیم در خودمون؟ آقا امروز روز عاشورا، خبری از ظهور شد؟ خبری از خروج شد؟ نشده دیگه. ما چه معنایی داره عزادار حسینیم امام زمانمون نمیاد؟ چقدر عزادار و او هنوز غریب. این معناش بده دیگه، ما اصلا پیش در و همسایی خجالت میکشیم، ما نمیشه سرمان بلند کنیم، ما طلبه ها که بیشتر خجالت میکشیم. ما منو بود شاگرده امام جعفر صادق علیه السلام باشه، چند هزار نفریم 313 تا هم آقا یار میخواد، اصلا رومون نمیشه سرمون بلند کنیم. شما هم دیگه نمیدونم، یه هرکی به سهم خودش، حداقل آقا به خاطر شما بیاد، داد شما هم که نیومد. ببین ما بدهی داریم، سرفکندگی داریم، به خودمون نگاه کنیم چیزی باقی نمیمونه. خب ما رو مایوس نکن، ما ول کنیم بریم. میخوای ول کن برو، تو میتونی بدن اربن اربای و حسین رو رها کنی بری، یه کاری کرده نمیتونی بری، ول نمی کنی بری. اگر امام حسین بفرمد من نمیبخشمت، برو تو به درد ما نمیخوری، بازم نمیری، بازم اون کاری کرده با تو، این امید قطع نمیشه. الحمدلله، هرچند حسین خیلی براش هزینه داده، خیلی زحمت ما را کشیده است، چرمنده ایم. کی شرمنده ابا عبدالله حسین نیست؟ علمدار حسین امروز شرمنده حسین شد که نتونست آب رو به خیمه بیاره. امامه، همونجوری که نسبت به خدا همه شرمندن، نسبت به امام هم همه شرمندن. حالا تو صحرای کربلا اینا همه عیان شد. الهی دورتون بگردم. ببینید رفقا، حال مغرور چجوریه؟ من که دارم. حال مایوس چجوریه؟ من که دارم. جفتشو باید از بین ببریم. چی بگذاریم؟ جای غرور ترس بگذاریم، جای یأس امید بگذاریم. امید رو از کی بگیریم؟ از حسن ظن به او. ترس رو از چی بگیریم؟ از اعمال خودمون. این دوتا نسبتی که روز قبل من به شما عرض کردم که بیاید در موردش یک کمی تأمل بکنیم، این البته سخته من اعتراف کنم، ولی شدنی بودنش رو عقلا توضیح دادم چجور هم غرور هم یأس میتونه باشه. ما الان میتونیم اینو تجربه کنیم؟ هم امید هم خوف هم میتونه باشه، چون گفت در تناقض هشت وحدت شرط دان. آقا من یا امید یا ترس، کدومش منشأش از دو جا باشه دیگه تناقض نداره که. من ترس دارم مطلقا از خودم، امید دارم مطلقا به خدا. میشه این دوتا رو کنار هم دیگه جمع کرد؟ در این حال جمع کردن دوتا احساس با اینکه منطقیه چون دوتا منشأ مستقل داره، امیرالمومنین فرمود یه حالت هیجانی به انسان میده که انسان میخواد از شدت این هیجان جان بده. بعد خدا آدمو نگه میداره. ولولا الاجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی خوفا من العقاب شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. حالا البته حضرت اینجا توضیح دیگه ای هم دارن، من نمیخوام بازم امروز زیاد صحبت کنم، دارم وقت شما رو میگیرم، مایلم امروز بیشتر عزاداری بشه، ولی امروز هیچ کس از در خانه امام حسین ناامید نمیره. هر کی رفت کنار گودی قتلگاه با دست پر برگشت. هر کی رفت، یا آخرین کسی که چیزی براش نمونده بود ساربان بود، رفت با انگشتر برگشت. ما ناامید بر نگردیم از کنار حسین. فرماید فهم والجنت کمن قد رآها و هم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. اینا اصلا انگار جهنمو دارن میبینن و توش دارن عذاب میشن. این حس خوفشونه، حالا خیلی بالاست اگه بتونیم برسیم. اینا انگار بهشت الهی رو دارن میبینن و توش نعمتش رو دارن میخورن. این احساس رو دارن. بعد توصیف میکنه حضرت بازم در ادامه، عظم الخالق فی انفسهم، خدا عظمت داره در جانشان، فصغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا پیششون ضعیف، اصلا چیزی نه. عظم الخالق فی انفسهم، در جانشون خدا عظمت داره، در چشمشون چیزای دیگه حقیره، یعنی چیزای دیگه اصلا نمیاد تو جانش حالا مقایسه کنه با خدا، اون خدا فقط تو جانشه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چیزای دیگه رو میبینه، اصلا نمیره تو دلش که مقایسه کنه. ما حالا باید کلی چیز از دلمون خارج کنیم. آقا تو داری یک کمی هم امروز روز عاشورایی ما رو میترسونی از خدا، فداتون بشم. باور کنید ترس بیشه کسی که دوستش داریم موجب میشه ما رو از ترس او در بیاره. آقا تو چرا خودتو علکی از ترس در میاری بیرون؟ اگر بری در خونه خدا، دلی در خونه اهل بیت با ترس، اونها شروع میکنن ترس رو از دلت بیرون بیارن. چرا علیه خودتو راحت میکنی؟ چرا مزده نمیده در آغوش خدا قرار بگیری او نوازشت کنه، او ترس تو از بین ببره؟ هر کی توش کربلا رو زمین میافتاد میگفت او وفیتو یا ابن رسول الله، من وفا کردم. یعنی سوال، این سوال سر خوفه و شوق. البته و به هر کدوم امام حسین یه چیزی میگفت، با پرواز میکردن، بالا میرفتن. یه محافظی داشت امام حسین، هی تیرا رو جلوشو میگرفت، سر نماز نوشتن، غیر نماز هم نوشتن، تا اینقدر بدنش تیر خورد که رو زمین افتاد. صدا زد السلام علیک ابا عبدالله. امام حسین اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت او وفیت یا ابن رسول الله، وفا کردم، تو راضی شدی، اینو بگو به من. آقا فرمود انت امامی فی الجنه، تو در بهشتم جلوی من قایی رفت. من نمیذارم تا پشت سر بیای. چرا ما خودمونو خوشحال میکنیم علکی؟ بترسونیم، منطقه نه ترس بدون امید. ترس بدون امید میری دیگه پشترتو نگاه نمی کنی. ترس با امید بیشتر میری، میگی نه من تا به هم اطمینان ندی ول نمی کنم. این فرق بین این دوتاست. اون وقت ببینید دو سه تا روایت براتون آوردم که خوف و مقدم میکنه. در قرآن کریم هم اکثرا خوف و مقدم میکنه بر امید. دو مورد امید رو مقدم کرده. ابی نداره، امید صادق هم خوف آفرینه. مبادا خدا نگاه نکنه، این بعدش تولید میشه. ولی غالبا آدم باید از خوف شروع کنه. تو خودتو بترسون راحت ترم هست. تو خودتو بترسون وقت امید رو او تولید میکنه. نه تنها امید، محبت رو هم او تولید میکنه. در سخنان امام صادق علیه السلام هست، من خافهو فقط احبهو. کسی از خدا به ترسه بهش علاقه پیدا میکنه. مفصل این حدیث. یا مثلا در سخن امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله. حسن ظن تو ببری بالا از این طرف خوفت زیاد میشه. ولی در قرآن کریم اکثراً چی شده؟ اومده ذائقه ها فرق میکنه، روحیات با هم متفاوته. بعضی از خوف باید شروع کنن برن سراغ شوق، بعضی از شوق باید شروع کنن برن سراغ خوف. میرن از آقای بهجت میپرسن آقا ما کدوم ذکر رو بگیم؟ میفرم به دلت نگاه کن، این با کدوم حال میکنی؟ واقعا تو همین جلسه ما من از خوف شروع کنم برم سراغ شوق و امید، یا از امید شروع کنم برم سراغ خوف؟ به خودت نگاه کن، دم دستت خوف رو از دست نده. غالبا خوف باید ما رو درستمون کنه. آثارش بیشتره و بفرمایید آسونترم به دست میاد. ولی حالا نمیشه قانون قاطعی ارائه داد. اگر آدم بی خیال باشه بده. بذارید آخرین روایت رو براتون بخونم. لا اله الا الله. امام باقر علیه السلام میفرماد لا مصیبت کعدم العقل. هیچ مصیبتی مانند بیعقلی نیست. خب هیچ مصیبتی مانند نفهمی نیست. خب سادش. ولا عدم عقل کقلت الیقین. هیچ نفهمی مانند کمی یقین نیست. یعنی بهترین مصرف عقل چیه؟ این که آدم با یقین برسونه. بیعقلی خیلی درد بزرگیه. ولی تو بیعقلی بدترین درد چیه؟ اینه که آدم یقینش کمه. خب ولا قلت یقین کفقد الخوف. هیچ کمبود یقینی، هیچ مصیبتی برای آدمایی که یقینشون کمه مثل کم ترسیدن نیست. خب تا اینجا که ما رو گفتی آقا، خب این عبارتاش یک کمی پیچیده است، حتما از ذهن شریفتون نگه می‌دارید. لا قلت یقین کفقد الخوف. هیچ کمبود یقینی مانند این که آدم کم بترسه نیست. درست شد؟ تا اینجا بزرگترین مصیبت انسان چی شد؟ کم ترسیدن. همجوری نتیجه بگیری پله پله بیای جلو. بعد اینو من میخوام بگم ولا فقد خوف کقلت الحزن علی فقد الخوف. میفهمید هیچ دردی بالاتر از این نیست که آدم نترسه، بعد غمگینم نباشه که نمیترسه. خب لااقل قصهشو بخور دیگه. ای وای من چرا نمیترسم؟ این دیگه چاره آخره دیگه. صدا زد هل من ناصرن ینصرنی. هر که آیا کسی از من کمکش کنم. سید و شهداست دیگه، من دارم میرم. هر کسی هست میخواد من کمکش کنم. ظاهرش این بود آیا کسی هست منو کمک بکنه. اون که کمک نمیخواد که.
شما که میفهمی معناشو، اون شب عاشورا، ایشون شب عاشورا یاراشو فرستاد رفت میخواد برید، بعد شما شب عاشورا همه رو فرستادید برن، گفتی عباس هم میخوای بری برو، صبح عاشورا میگی حلم ناصر ینصرونی. خب منظورشو بفهم، در اوج ناز حسین حرفاش پر از اشاره است، صبح عاشورا داره میفهمد کسی هست من کمکش کنم، قریبم، مجروحم، لب تشنم، الان قدرتم بالاست، به خدا هر چی بگم گوش میکنه، اگه کسی از من کمکش کنه. دوستان من فرمود در عبادت که ذکر و ذکرنا، این ذکرنا من ذکر الله، ذکر حسین هم عبادته، اینجوری بگید که انگار آخرین عبادتتونه، آخرین عاشوراییه که هستیم و دیگه عاشورای سال بعد رو نمیبینیم. خب بگیم ببینم از امام حسین چی میخوای. دارد میفرماید حلم ناصرنی، تا سنگ به پیشانی حسین نزدن بگید به حسین. قلت الحزن، بالاترین بدبختی انسان، قلت الحزن لفقد الخوف، غمگین نبودن برای کم ترسیدن یا نترسیدن. دلمون گرفته حسین، میخوایم رها بشیم از خودمون، شنیدیم شما اسیر آزاد میکنی، شنیدیم شما غلام میگیری آزاد میکنی، امروز به غلام خودش جون فرمود من تو رو آزاد میکنم، بیا برو عزیزم، نمیخوام تو اذیت بشی. ببین چی جوری بلد بود دل حسین رو به دست بیاره. فکر کنم ترسید جون و الا نباید اینقدر تون میرفت. گفت حسین روی من سیاهه برم، بدنم بوی بد میده برم. من آدم حسابی نیستم، به درد تو نمیخورم. یه کاری کرد دل حسین رو جلب کرد. امام حسین بلا فاصله فرمود نه عزیزم به خاطر این نمیگم، میگم تو پیر مردی، خدمت کردی، منم ازت راضیم، نمیخوام کشته بشی در راه من. گفت نه آقا من قیمت ندارم، با قیمت ها برات کشته میشه. فرمود تو هم بیا برو. دیگه شما چجوری میتونید دل امام حسین رو به دست بیارید نمیدونم. از امام حسین خودش رو بخواید، ترس از جدا شدن از حسین رو بخواید. این حسین، این شما، امام حسین نمی‌فهمد من این حرفو اون زمان زدم، حلم ناصرن ینصرونی، که معناش یعنی این که آیا کسی هست من کمکش کنم. الان نمی‌زنم، الان بهتر می‌زنه این حرفا رو. الان بهتر می‌زنه. ولی مواظب باشید خواسته ای از امام حسین داشتید مؤدبانه بگیرید، مخصوصا روز عاشورا امام حسین خیلی دل شکسته است. یه وقت اذیت نکنید آقا و مولا رو. یه نفر رفت پیش امام رضا گفت آقا لا تنسنی من الدعا، منو فراموشم نکن از دعا. آقا ناراحت شد، فرمود مگه من تو رو فراموش میکنم که میگی منو فراموش نکن؟ خود این عبارت بد بود تو گفتی. طرف عذرخواهی کرد گفت آقا ببخشید. فرمود چه حسابی میگی ببخشید حالا؟ گفت خب شما برای همه شیعیانتون دعا میکنی، برای من هم دعا میکنی؟ فرمود نه اینجوری نه. گفت آقا چجوری؟ فرمود به دل خودت نگاه کن، تو دلت چی میخوای؟ دوست داری الان امام رضا برای تو خصوصی دعا کنه؟ من همون جوری هم برای تو. به دل، به حسن ظن خودت مراجعه کن. امام حسین ما رو به بالاترین تجربه عرفانی میرسونه که عرفا آخر آخرش که میگن فناء فی الله، اون آخر آخرش این چیزیه که شما تو مجلس روضه امام حسین رفی تجربه میکنی، ذکر مصیبت میکنن دیگه نه قیامت در نظرته، نه بهش جهنم، نه دنیا، همه رو ول میکنی صرفا برای حسین، بدون توجه به منفعت خودت عشق میریزی. این چیز ساده نیست، این ساده نیست. امام حسین داره تجربهش رو به ما میده، اگر نمیخواست بقیهش رو بده از اولش نمیداد، راه نمیدادن. نمیدونم میتونم براتون روزه بخونم یا نه، دلهای شما رو نمیخوام به درد بیارم. حسین بلند شو به خیمه ها حمله کرد. یا ابا عبدالله بچه ها تازه باید بشینم یه گوشه گریه کنم. چی بگم؟ یا ابا عبدالله خوب شد نبودی، چادرها رو دارن از سر بچه ها میکشن. دیگه بچه ها فرار میکردن، اینا از رو اسبه ها میومدن چنگ میزدن چادرها رو میکشن، فقط مقنعه و لباس براشون میموند. نمیدونم بچه ها چی شد، چه اتفاقی افتاد، جزئیاتشو یا ننوشتن یا مبهمه. بخوام دقیق بگم میگم مبهمه، ولی یه خبر بهتون بدم. این کاروانو 3 روز بعد آوردن، یعنی فردا حرکت دادن، دیگه یه روز بعدش چی رسید به کوفه. نزدیک کوفه شدن یه نقلی اونجا نوشته، نوشته یه خانومی از بالای پشت بام داشت نگاه میکرد، دید یه عده اسیر رو آوردن. گفتن شما مال چه جنگی هستید؟ مال چه کشوری هستید آوردین؟ زینب کبری بلا فاصله جواب داد که یه وقت شایعه پخش نشه، تعرضی به این بچه های پیغمبر نشه، گفت ما همه بچه های پیغمبریم، از مدینه آمدیم. میگن خانوم خودش رو از پشت بام انداخت پایین، در خونه همسایه ها رو میزد، نمیدونم چه جور بوده، هی صدا میزد برای بچه های پیغمبر لباس بیارید، برای بچه های پیغمبر پوشیدنی بیارید. یا ابا عبدالله، اجازه میدید من برای زین العابدین روزه بخونم؟ یا ابا عبدالله شما تحمل نکردی جلو چشمت بزن و بچه حمله کنن، اما یه ماه بچه ها رو جلو چشم امام سجاد کتک زدن. شما تحمل نکردی. یه روزه برای حضرت زینب بخونم، این روزه کمتر خونده میشه. مادرت فاطمه یا ابا عبدالله تا دید علی رو دارن میکشن همه ی عالم و بهمزن، اومد تو کوچه بنی هاشم قوقا کرد، رفت تو مسجد، مسجد رو بهم ریخ، یک ماه امام زین العابدین رو جلو زینب کشید. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.